11:30 است. در ادامه برنامه ها نوبت رسیده به برنامه کتابان.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل تو که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شنوندگان علاقمند به ترویج خواندن و کتابخوانی. به برنامه کتابان خوش آمدید. علی اکبر زین‌العابدین هستم و با موضوع جذابی همراه شما خواهم بود. پاسخ علم به چرا کتاب می‌خوانیم.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتابان.
دکتر احسان رضایی بزرگوار که پیش از این هم قول گرفته بودیم ازشون در یک برنامه دیگری مهمان ما باشن، به عنوان نویسنده و منتقد و همچنین پزشک، کسی که بجز شغل حرفه‌ای خودش سالهای سال در ترویج خواندن در انواع مختلفش و همچنین در رسانه ها فعال بوده، مهمان ما هست و ببینیم که علم، عصب شناسی، فیزیولوژی به ما برای کتابخوانی چه پیشنهادها و پاسخهایی داره. سلام به شما.
سلام عرض میکنم جناب زین‌العابدین عزیز و همه شنونده های گرامی برنامه. امیدوارم که صحیح و سلامت باشید و بیماری از خودتون و خانواده های عزیزتون دور باشه.
آقای رضایی عزیز، مروجان کتابخانی که با ما در ارتباط هستن، خب البته همیشه صحبت از این هستش که خواندن به توسعه اندیشه، معنویت، مهارت‌های زندگی، ارتباط، گفتگو، صلح، مدارا می انجامه که بدون تردید این اتفاق داره می افته. اما هیچ کمتر فکر کردیم که به لحاظ علم عصب شناسی چه اتفاقاتی داره رخ میده.
بله، فرمایشی که شما میکنید این که خواندن، کتاب خواندن، حالا انواع مختلف کتاب، از کتاب چاپی و مجله و ای بوک، کتاب الکترونیک که اخیراً رایج شده، چه تأثیراتی بر بدن میذاره، موضوع تحقیقهای متنوعی هستش. متعددی تحقیق انجام شده با این موضوع، حتی به حال با معزز است، بعضی وقتا اثرات منفی هم میگن مثلا میذاره. مثلا هری پاتر، میگن داستان هری پاتر باعث میشه که افراد سوء تغذیه بگیرن، چون که مثلا وعده های غذاییشون نامنظم میشه و مثلا باید چاره بیاندیشتن واسه این ماجرا. منظور این که موضوع مطالعات مختلفی بوده، ولی بامزه ترین این مطالعات من میخوام خدمت رو عرض بکنم، یه مطالعه در دهه 1990 بر روی مغز انجام شد، علوم اعصاب که شما فرمودید. مطالعه این بود که ما وقتی که دست دراز میکنیم یه میوه رو ور میداریم و میذاریم دهنمون و میخوریم، چه اتفاقی در مغز ما میفته؟ سوال این مطالعه این بود. برای این مطالعه رفتن یه تعداد میمون آوردن که میمون کاکولدار اندونزیایی. اینا نزدیکترین مغز رو، ساختار مغز رو به مغز آدمیزاد دارن. به این دلیل مطالعه خیلی طول کشید که این حیوانات رو جمجمهشون رو میشکافتن و الکترودهایی به نقاط مختلف مغزشون وصل میکردن. خب در این حالتی که مغز در تماس با محیط بیرون بود خیلی زود عفونت میگرفت، از بین میرفتن، نیاز به تجدید بود. واسه همین یک ته این مطالعه طول کشید و آخرش هم خب به نتیجه که میخواستن رسیدن. اما این مطالعه یه چیز خیلی خیلی هیجان انگیز تری هم به محققین نشون داد و اون موضوع این بود که نه تنها وقتهایی که خود اون حیوان دست دراز میکرد، موزی برمی داشت میذاشت دهنش، مغزش فعالیت میکرد، بلکه یه وقتهای دیگه هم دقیقا همون فعالیت مغزی رو داشت اون میمونه. و اون وقتی بود که یک میمون دیگه یا یکی از کارکنان آزمایشگاه دست دراز میکرد، موز رو برمی داشت و میذاشت دهنش.
عجب.
این رو در سال 2002 اسم گذاشتم به اسم سلول عصبی آینه‌ای، نورون آینه‌ای، میرور نورون. سال 2002 این نامگذاری انجام شد. یه کتاب در بازار کتاب ما هست که محققهای همون آزمایش این رو نوشتن به اسم آینه ها در مغز، نشر مرکز منتشر کرده و دکتر عبدالرحمن نجل رحیم و خانم زهرا مرادی این رو ترجمه کردن. خود دکتر نجل رحیم هم عصب شناس
حاذقی هم هستن ایشون.
بله.
و البته خیلی هم کتاب شناس و اهل مطالب فوق‌العاده.
آره. این آینه ها در مغز شرح همین ماجرای این اکتشاف و این نورون های آینه ای هست. ولی حالا سادهش، نورون آینه ای سلولی از مغز ماست که بدون اینکه محرکی خود ما رو تحریک بکنه فعال میشه. این سلول با دیدن و شنیدن تحریک فرد دیگه ای توسط اون محرک ها، یعنی ما یک فیلم ترسناک میبینیم، میدونیم کسی پشت سر ما نیست با تبر بخواد بیاد الان بزنه مثلا و به ما آسیب برسونه، ولی ما هم میترسیم، جیغ میکشیم موقع دیدن اون فیلم. فیلم کمدی میبینیم، شادی آوری میبینیم، ما هم میخندیم.
ما همینجا اجازه میخوام از شما که گفتگوم رو متوقف کنیم، تو بخش دوم با شما ادامه بدیم.
بله.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
میرسیم به بخش همکلام با مروجان. جناب آقای دکتر خالق جلیل نژاد که از تحصیلگران و مروجان بسیار فعال کتابخانی هستند در استان آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد و در روستاهای اونجا فعالیت‌های متنوعی دارند، صحبت می‌کنیم و آشنا می‌شیم. آقای جلیل نژاد عزیزم سلام.
سلام، خوب هستین آقای زین العابدین؟ خوشحالم که
متشکرم، دلتنگ شما هم هستیم، امیدوارم که زودتر دیدار کنیم با هم.
شما لطف داریم، بزرگوارید.
آقای جلیل نژاد، میدونم چند تا طرح خاص اجرا کردین، یکیش رو من اسم میبرم خوانده ام بخوان، این طرح رو توضیح میدین؟
بله، این طرح یکی از طرحهای بسیار خوب ما در سطح شهرستان مهاباد بود که با همکاری انجمنهای زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شد. طرح به این صورت بود، هفته یک بار در سطح شهرستان ما کتاب‌های را روی یک میز در یکی از میدان‌های اصلی شهر قرار می‌دادیم و شهروندان آزادانه بدون چشم داشت مالی کتاب مورد علاقه خودشون رو بر می داشتن و می بردن خونه می خواندن و هفته یا هفته های بعد می آوردن. و حتی در راستای رونق پیدا کردن این طرح بعضی از شهروندان عزیز ما کتاب های اضافی و خونده شده خودشون رو از خونه هم می آوردن و تحویل دوستان ما در راستای اجرای بهتر این طرح قرار می‌گرفت.
پشت میزا کسی می ایستاد؟
پشت میزا دو سه تا از جوانای بسیار خونگرم و پرشور ما می ایستادن، فقط برای اینکه کتاب ها را به آسانی تحویل بدن یا کتاب هایی که آورده می شدن تحویل بگیرن، وگرنه هیچ دخالتی در انتخاب شهروندان عزیز نداشتن.
خب این به تنهایی کافی بود برای اینکه جذب کتاب بشن شهروندها؟
شهروندان تقریبا خودشون سری ایده‌ای داشتن، اونایی که می ایستادن نگاه می کردن و گاهن هم متحیر و متعجب می شدن، اما همه شهروندان بدون استثناء بعد همین دید و بازدید اولیه مشتاقانه به همراهان جدی ما در سطح شهرستان تبدیل می شدن.
چند تا کتاب معمولا روی میزها بود؟
معمولا هولوش 100-120 تا جلد در هر بار دوستان ما قرار می دادن، اما موقع جمع کردن تر کتاب‌های ما خیلی بیشتر می‌شدن، چون شهروندان عزیز خودشون یک سری هدیه و آورده در حوزه کتاب به دوستان ما تقدیم می‌کردن که در جلسات بعدی ما اونا را به خود شهروندان ارائه بدیم.
و در سطح شهر گردش داشت این میزها، درسته؟
معمولاً در میدان‌ها و پارک‌های اصلی و پرتردد شهر ما مکان رو انتخاب می‌کردیم.
بعضی ها اینجور موقع ها فقط نگران اینن که کتاب ها برن بر نگردن گم بشن و از این قبیل، گویا این نگرانی در مورد طرح شما از پیش وجود نداشته.
اصلا ما نگاهمون این نبود که کتاب بر میگرده یا بر نمیگرده، چون ما به تجربه واقعی به این رسیدیم که نه تنها کتاب های ما کم نمیشن، کتاب های ما بیشتر هم میشن، چون خیلی از شهروندان کتاب ها و داشت های خودشون که در خونه بلا استفاده بودن
هدیه میکرد،
تقدیم دوستان ما میکرد.
چه طرح مؤثر دیگری رو اجرا کردین آقای جلیل نجات؟
ما جدا از این طرح دو تا مراسم دیگر به صورت عمومی برگزار میکردیم. یکی آیین نقد و بررسی کتاب نویسندگانی بود که در سطح شهرستان و منطقه کتاب چاپ میکردن و یکی هم آیین رونمایی بود.
لزومن که به زبان فارسی نبوده دیگه در منطقه شما؟
ما برای هر دو زبان کردی و فارسی این مراسمات رو بدونه در نظر گرفتن هر کنه تعصبی اجرا میکرد.
بعد چه کسانی شرکت میکردن؟ مخاطبان چه گروه هایی بودن؟
مخاطبان ما گروه های مختلفی بودن، خانم ها بودن، مخصوصا نسل جوان خانم های منطقه ما
بله.
به شدت در این حوزه فعال هستن، جوانان و نوجوانان ما هستن، خود نویسندگان پیشکسوت و نویسندگان جوان استقبال میکردن از این طرح.
کجا برگزار میکردین؟
ما معمولا در دو تا سالن داریم در شهرستان مهاباد، یکی مال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هست
بله.
یکی هم مال شهرداری هستش. مراسمات بزرگ رو در سالن شهرداری که بیش از 500-600 نفر بود برگزار می‌کردیم و مراسمات حول و حوش 200-300 نفر رو در سالن اداره ارشاد.
تبلیغات هم به صورت شهری
تبلیغات الان به واسطه فضای مجازی تبلیغات تقریبا دیگه فراشهری شده.
در شبکه‌های اجتماعی
بله.
و بعد گزارش این جلسات رو هم منتشر می‌کردیم،
هم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردیم و هم خود صدا و سیمای مهاباد گاهن میومد یه مستندها و مصاحبه‌های کوتاهی تهیه می‌کرد و پخش می‌کرد.
سپاسگزارم از شما جناب جلیل نژاد عزیزم و انشالله که در ادامه هم طرح‌های جدید شما رو بشنویم و باز در موردشون گفته بودیم.
متشکرم. فقط این نکته هم بگم که ما در سطح روستا هم کتابخانه های عمومی بسیار خوبی را تجهیز کردیم، هم برای کودکان، هم برای بزرگسالان، هم برای نوجوانان.
بله، فکر می‌کنم تو 10 روستا کار کردید تقریبا.
تقریبا آره، 3 تا روستا هم در دست احداث داریم.
بسیار عالی، امیدواریم در 3 روستای جدیدم خبرش رو ما اعلام بکنیم در کتاب.
ان شاء الله.
روز بخیر، سلام برسونیم به دوستان
عزیزم. بزرگیتو میرسونم، خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه، روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواست است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواست است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با جناب آقای دکتر احسان رضایی با موضوع پاسخ علم به چرا کتاب میخوانیم. رسیده بودیم به نورون‌های آینه‌ای و حالا ببینیم که در ادامه کتاب چه خواهد کرد.
عرض میکردم آقای زین‌العابدین عزیز که نورون‌های آینه‌ای کشفشون که خیلی هم اتفاقا کشف تازه‌ای هست، عرض کردم 2002 نامگذاری شدن، یک انقلابی بود و کلی ما دانسته هامون اضافه شد. آزمایش های متعددی انجام شده روی نورون های آینه ای. از جمله آزمایش هایی که من میتونم به ذکر بکنم، یک آزمایش بود که در سال 2008 محققان دانشگاه تگزاس انجام دادن. تو این تحقیق افراد به سه گروه تقسیم شده بودن. یه گروه رو بهشون یک فنجونی میدادن، ماده‌ای بود که این ماده بدمزه بود، میخوردن، پرزهای چشایشون تحریک میشد و چندششون میشد، فعالیت مغزشون، حالا این دفعه بدون شکافتن و اینو با یه دستگاه MRI اندازه گیری میکردن. در نوع دوم یک بازیگر معروفی فیلمی ازش نمایش داده میشد که اون یک لیوانی رو سر میکشه و حالت چهرهش نشون میده که این ماده خیلی بدمزهی بوده و چندش آوری بوده و افراد این فیلم رو میدیدند، فعالیت مغزشون ضبط میشد، ثبت میشد. در نوع سوم داستانی روایت میشد. گفتم او آقای بازیگر معروف هست، فارست گامپ بازی کرد، میشناسیش دیگه؟ آره. این خونش در بلوار فلانه، کوچه بهمان و برج شماره چند، طبقه چندم، صبح پا میشه، دوتا نون میذاره، توست میشه، با شیر میخوره، بعد ساعت 10 میزنه بیرون، میره استودیو، اونجا اگه فیلم نامه ای باشه مثلا میشنن راجوش حرف میزنن، اگه نباشه میرن نهار رو، عصرم میرن مثلا چه میدونم یک باشگاه بیلیاردی و ساعت 6 اینا برمیگرده. الانم که زمستونه، دیشب که داشت برمیگشت بلوار فلان کوچه بهمان، رسید در برجشون شماره پلاک چند، همسایه طبقه پایینشون حالش بد شده بود، اومد تو بالکن تا این داشت کلید رو پیدا میکرد که بندازه در رو باز بکنه، متاسفانه اون آقا بالا آورد و یه مقداری حتی از اون ترشحات دهنشون وارد دهن آقای بازیگر معروف شد. بعد اتفاقی که افتاد همین اتفاقی بود که الان افرادی که این داستان رو شنیدن براشون افتاد. همین شما واکنشی که نشون دادی این سومیه واکنش بود.
بله.
عصب آینه‌ای ما تو داستان بیشتر از همیشه تحریک شد. چرا؟ چرا عصب آینه‌ای ما رو داستان‌ها اینقدر تحریک میکنن؟ دلیلش اینه که ما وقتی داستان میخونیم بین خطوط چیزهایی هست، تصویرهای نگفته‌ای هست که ذهن ما خودش اونها رو حتی ترسیم میکنه.
سفیدخانی ها منظور شماست؟
سفیدخانی ها، ذهن
خطای سفید کتاب.
دقیقا. ما مثلا در جنگ و صلح هیچ وقت نمیخونیم که پرنس آندره کشته شد. میخونیم که دوستش برگشت، خم شد، روی نرده تکیه داد و چند دقیقه همونطور ثابت موند با سر پایین. ما از اندوه این آدم میفهمیم که برای دوستش یک اتفاق ناگوار افتاده. ببینید اون سفید خانیه، اون که چیزی نگفته به ما، اون و چیز دیگه ای نشون داده و ما از اون چیز دیگه کلی چیز میفهمه ذهنمون. این جاهای خالیه که پر میکنه ذهنمون. مثلا یه مثال دیگه میگه که در باز شد، مرد اول اومد تو و مرد دوم دید که پشت میز نشسته بود، جلوش کوهی بود از سبزیجات پخته شده، دوتا نون مثلا چی فلان اینا، و بهش گفتش که تو با اون میتونی دوتا لشکر رو سیر کنی. و دوستش خندید، گفتش که یکم گشنم شده بود، گفتم قبل نهار تهبندی کنم. شما الان آقای زین العابدین بدون اینکه اصلا ما چیز دیگه از این رمان مثلا 500 صفحه‌ای خونده باشیم، از همون شوخی که گفت تو میتونی با این دوتا لشکر رو سیر بکنی میفهمیم اینا احتمالا دوتا آدم نظامی هستند، جنگجو هستن، یه ربطی با لشکر و اینا دارن دیگه. خب ببینید هیچ دیگه. و از اینکه اون آدمه گفت من گشنم شده قبل نهار داشتم تهبندی میکردم، یا میفهمیم این آدم خیلی پرخوره یا میفهمیم آدم تنومندیه.
و ببینم اون عکسی که انداختن در واقع وقتی متوجه شدن که داستانها اثرگذاری بیشتری دارن، در نورون‌ها این رو مشاهده کردن، درسته؟
فعالیت مغزی آدم ها این بوده، بله.
یعنی بیشترین واکنش رو نشون داده،
بیشترین مقدار واکنش مغزیشون در اون سه تا حالت در وقتی که داستان شنیدن بیشتر
بود. وقتی داستان شنیدن بیشتر بود، یعنی اونی که خوردن از حس چشایی مرحله بله. کمتری بوده، آنچه که در فیلم دیدن
در فیلم دیدن محرکه بود. سلول های عصبی آینه‌ای داستان خوندن، سلول های عصبی آینه‌ای بیشتر درگیر شد.
حالا اینه وقتی میخونن و چه بشنون، هر دو داره این اثر رو میگذاره.
بله، چون میدونی جای زین العابدین اصلا داستان و کتاب فقط در قرن اخیره که ما میخونیم،
قبلا فقط میشنیدیم.
سنت چاپ هم کتاب ها رو به خونه های ما آورده، قبلا ما میشنیدیم داستان رو، یک نفر میومد داستان رو واسه ما میخوند، حالا یک بزرگتری در جمع های خانوادگی یا مثلا یک بستگویی نقالی، چون کتاب وسیله گرونی بود، بنابراین فرق نمی کنه اینجا خوندن یا شنید.
من الان میخوام در جمع‌بندی نهایی در این یک دقیقه برای کسانی که دارن ترویج کتابخوانی میکنن، شما حالا سخن رو به پایان ببریم با این روی کرد.
من میخوام بگم که بنابراین خواندن یک تأثیر شگفتی بر مغز ما میگذاره. خواندن اینطوری نیست که همش معنوی باشه و مثلا آدم خوبی میشیم، نه دقیقا درسته این حرف، ولی این از مسیر تحریک تعداد بیشتری از نورونهای آینه مغز ما میگذره. سعدی میگه که این که در شاهنامه ها آوردند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک از بسی خلق از دنیا یادگار. این داره میگه که این داستانه رو که واسه تعریف میکنن واسه اینه که سلول های عصبی آینه ای تو درگیر بکنن،
اینه
که تأثیری بر مغز تو بگذارن. این کاملا بر مغز ما کتاب خوندن تأثیر میذاره، تأثیرش بسیار زیاده، از فیلم دیدن، از شنیدن خاطره اینا بیشتره.
سپاسگزارم آقای رضایی، دکتر احسان رضایی عزیز، و این رویکرد متفاوتی که پیش روی کتابخوانان و مروجین کتاب شما امروز باز کردین.
سلامت باشی،
روز خوش برای شما هم که اول برنامه آرزوی سلامتی کردیم، ما هم برای شما و خانواده محترم آرزوی تندرستی بیشتر میکنیم.
متشکرم و خدا نگهدار.
خداحافظ.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
بلال آخ ای بلال بلال ای گل دل تا بنالا
پشمنه پشمنه
پشمنه آخ ای پیوار دل ای یار یار دیه کار
ای بلال ای بلال
آخ ای بلال بلال ای وای بلال نشمن
ایرادی ایرادی
ایرادی آخ ای سیل و مکان ای گل دل ممکان خیل وای دل ممکان خیل
ای بلال ای بلال
ای بلال آخ ای بلال بلال ای گل بل تا بنالا
تشمنه تشمنه
تشمنه آخ ای بیوار دل ای یار یار دیگه کالا
ای بلال ای بلال
آخ ای بلال بلال ای وای بلال نشمین
ایرادی
ایرادی آخ ای سیل و مکان ای گل دل و ممکان خیل وای دل و ممکان خیل بی کس و بی دل آخ ای بیان درون یام ای وفا کافر آخ ای نکرده بایام آرمون داشتم بیای دست دلم کاش که بلای کافر دلم دین نکن خیل به دلم ای دلبر ای بلکان دلم سنگین دلم نصف دل انجی داره از لانمک ماشی داره زجره منه فهمی داره دیرین چطور خندی داره ای بی وفا کافر دل دشمن دلش رو افتا عاشق کشی بررسی ای برز تو ای ما ای بی وفا کافر دل دشمن دلش رو افتا عاشق کشی بررسی ای برز تو ای ما آخه بی هم درانیم بی وفا بی وفا آخه کافر دلان آخه نکرده بانیم ای بلان آخه ای بلان